هدیه پیشگاه کریمانه حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش به ویژه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا، شهدای از صدر اسلام، شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مدافعین حرم و شهدای قدس و شهید عظیم الشان، مرد منتظر حضرت ولی عصر، افتخار شیعه در عصر حاضر، شهید نصرالله، امام امت و هر یک از شیعان امیرالمومنین در این 1400 سال که در این راه قدمی برداشت، قلمی زد، قدمی زد، درهمی خرج کرد، نفسی کشید، قطره اشکی ریخت. پدر مادرای حاضرین، بانی جلسه که خداوند انشالله همه اونها و به ویژه اون مادر با فضیلت پربرکت رو که فرزندانش پربرکتند و همسر مکرمه جای سماواتی بزرگوار رو با صدیقه طاهره محشور کنه صلوات دیگری محبت کنه. محمد و عجل فرج و عجل فرج. یه بحث دیگری رو میخواستم عرض کنم ولی در این فضای نورانی که به من فرمودن روزه 50 ساله یک مادره، به ذهنم رسید شاید این چند آیه رو بخونم که هم به نوعی مدح صدیقه طاهره سلام الله علیها و تجلیل مقام مادر هست، چه بسا امیدوارم انشاءالله مورد پسند حضرت زهرا سلام الله علیها واقع بشه. قرآن کریم مفاهیم بلندی داره که اینها یک حقایقی هن که بر مصادیق مختلفی میشه تطبیقشون کرد. گاهی مصادیق در اوج علوان، مثل اونجایی که خداوند راجع به خاتم انبیا سخن میکرد. گاهی یه قدری از اون پایین تره درباره انبیا سخن میکرد. همون مفهوم رو گاهی بر مؤمنین تطبیق میکنن، مثلا راجع به اصحاب کهف سخن میگن. کلیت بعضی از این مفاهیم ثابته اما مصادیقش مختلف میشه. گاهی از این میاد پایین تر راجع به یه مؤمن بینام و نشان صحبت میکنه، همون حقایق رو میخواد بگه. درکات مفاهیم قرآن هم برای دشمنان خدا همینطوره، گاهی در بدترین حالت ممکنه، گاهی یه قدری کمتر، یه قدری کمتر، گاهی برای فرعونه، گاهی تا اینکه به نعوذ بالله اهل جهنم میرسه. یعنی هم در صعود هم در نزول قرآن حیه و قابل تطبیق به همه افراده. برای همینم هم قرآن کتاب هدایت همه است. قرآن هم برای پیغمبر اکرم تازه است، همین کاشانی بیچاره هم قرآن براش تازه است، هم قرآن برای حضرت رسول اکرم لن تجد من دونهی ملتحدا، هم برای این بیچاره هم لن تجد من دونهی ملتحدا، اگه قدر بدون. لذا موضوعات قرآن اینجور نیست که راجب یک شخص باشه. این که اهلش شأن نزول آیات رو حبس نمی کنن، منجمد نمی کنن در موضوعی که نازل شده به همین جهت. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر ممکنه درباره خانه خاصی نازل شده، ولی برای هر خانه‌ای که به هر میزان خدا اذن بده در اون خانه ذکر بالا بره قابل تطبیقه، منتها به حسب تفاوت اونها در نیت و خلوص و عرض کنم علو، آیه هم برای اونها میزانش همون مقداره. طبعا اوصاف میدونید، اوصاف قابل تطبیق بر مصادیق مختلفی هن. مثلا فرض بفرمایید بگن میگن فلانی با حیاه، اون یکی هم با حیاه، اون یکی هم با حیاه، ولی ممکنه حیای این سه نفر خیلی با هم تفاوت داشته باشه، ولی میشه اصلاح کرد این رو. یکی در اوجه، یکی اصلا خود صفت رو بالا میبره. ده ها روایت و گزاره از علمای شیعه در مورد امیرالمومنین به عنوان مثال هست که امیرالمومنین سلام الله علیه همه اوصاف رو تکون داده، یعنی نه خودش با وصف بالا رفته. حتی عبدالمسیح انطاکی میگه آیات فضیلت تو هم با تو بالا رفتن، چه برسه به اوصاف فضیلت تو دیگه. و فوز علی بالعلا فوزها بهی، رستگاری و بلندی این علو به تو، نه تو به این علو، فراوانه. السلام علی من شرفت بهی مکه و منا، مکه و منا هم با تو شرافت پیدا کرد. تو در خانه خدا به دنیا آمدی، شرافت خانه بود نه شرافت تو. حالا برای افراد میشه اینو خلاصه سیر داد، تطبیق کرد، بالا و پایین داره. لذا قرآن همه آیاتش راجب منم هست، همه آیاتش با منم کار داره. دائم باید خودم رو مخاطبش قرار بدم، نه مخاطبش قرار بدم یعنی یا ایتها النفس المطمئنه، همون نفس مطمئنه اگر سید و شهداست منم هستم، ولی خواسته مرا هم بگیره بالا ببره به اندازه ی رزقم و سعه وجودیم و نیتم و. لذا این آیات قرآن آیات اتفاقات گذشته که حالا خاطراتشو بخونیم نیست، آیات برای ماه. لذا ما مخاطب قرآنیم، هم آیات دوزخش نستجیر بالله، هم آیات عرض کنم نعمت و بهشتش. حالا یه نمونه عرض میکنم، این ما فاطمیه دوم، این دو جمله امیرالمومنین خیلی برا من جلوه کرد. خطبه 156 نهج البلاغه و همین اطراف خب این آیه رو من یه وقت قاری بودم، شاید 100 بار تو مجالس تلاوت کردم. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. ما هممون مخاطبیم، اما امیرالمومنین یه فرقی که ما داشتیم بود که پیغمبر اکرم به او وثیقه عاقبت به خیری داده. حالا غیر از این که معصوم است، امیرالمومنین است، معلم انبیا است، پیغمبر هم فرمود ان الشهادت من ورائک، پایان کار تو شهادته، عاقبت به خیریه. فرمود این آیه که نازل شد، من میدونستم زمان پیغمبر اکرم، اینو به عنوان مقدمه قرار میدم، فتنه نمیشه چون پیغمبر هست، پشتمون به پیغمبر خدا گرمه. رفتم عرض کردم یا رسول الله این فتنه کیه؟ فرمود مال بعد از منه، بلا فاصله. حالا این آیه رو الان منم خوندم و ترجمه کردم، شما هم شنیدین. مؤمن که اگر بخوایم بگیم مؤمن، امیرالمومنین مصداق مؤمنه دیگه. فرمود هیچ آیه از یا ایها الذین آمنو نیست الا که و علیون امیرها و شریفها، مصداق بارز مؤمن امیرالمومنینه. بلا فاصله به پیغمبر میفرماد، عرض کردم که مگه شما نفرمودی من شهید میشم؟ یعنی تا آیه فتنه دیدند و خطر، امیرالمومنین خودشو در خطر دید. حالا من اینجا شنیدم، ده بارم برای شما میگم بازم تکون نمیخور. میفرماد به پیغمبر عرض کردم من نفرمودید من شهید میشم، یعنی نگران شد به حال خودش. پیغمبر حضرت می فرماد به من فرمود که ان ذالک کذالک، بله تو شهید میشی. یعنی با اون وثیقه قبلی که ان الشهادت من ورائک، دوباره آیه فتنه آمد، امیرالمومنین دوباره فرو ریخت و به خدا پناه برد و پیغمبر خدا، با این که همچی وثیقه ای داشت، با این که امام بود، شاهد اعمال امت در قیامت. و گزارش هم نداریم بعد از اینکه دوباره پیغمبر فرمود ان ذالک کذالک، دیگه امیرالمومنین خیالش راحت شد. بازم این امیرالمومنین شبها تا صبح زجه میزد، آه من قلت زاد و طول طریق. مومن اینطوریه، مومن با اون وثیقه پیغمبر هم با این حال دائما خودشو در خطر میبینه. یعنی همه آیاتو دیگه، من آیات دیگری و فتنه رو عرض کردم، آیات دیگری عرض نکردم که اهل بیت پیغمبر خودشونو مخاطب همه آیات میدونن، برای همینم اینقدر علو دارن. این آیات برای همه ماست. حالا یکی از مجموعه آیات قرآن کریم که خداوند منت سر ما گذاشته، به ما ارزانی داشته، آیاتی است که پیغمبر اکرم سعی کرده ما بفهمونه. اینو خوب بفهمید، از این مصداق بالاتر هم داره. همونجوری که عرض کردم، تمام آیات، آیات کفر و نفاق برای همه کافران و منافقانه، برای اون بدترینه هست، برای اون که ذره ای هم در دلش کفر و نفاقه هست، آیات ایمان و بهشت هم اینطور. برای کاشانی که از همه بیچاره تره، انشالله اگر مؤمن باشه هست، به اندازه خودش بهره بره. برای پیغمبر خاتم هم که در اوج و قابل قیاس نیست، او هم به اندازه خودش هست. حالا با این مقدمه مختصر این چند تا آیه رو عرض میکنم. خداوند مادر هیچ پیغمبری رو بهش نپرداخته، حتی مادر حضرت موسی علیه نبی نواله و علیه السلام که مکرر آیه راجب او فرموده و اتفاقات راجب خودش چیزی نفرموده. موضوع همش ارتباطش با حضرت موسی است و اینا. یه جا استثناءن یک بانوی رو توصیف کرده، توصیفی که کاش من خدا به هم روزی کنه بتونم دو سه جاشو عرض کنم که شما هم دلتون غنج بره و همون دعا رو شما هم بکن. اینجور داره که بله، مادر بارداری گفت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، خدایا من نذر کردم بچه درون رحمم رو در راه تو آزاد کنم. حالا آیات جوریست که خلاصه اگه آدم بخواد به قلاب مفاهیمش گیر کنه، تو یه آیه گیر میکنه، اصلا غرق مفاهیم میشه، رد میشه. مثلا عبارات عجیبه، گاهی بعضی از آیات و بیچارهای مثل منم میفهمن که عجیبه. یعنی عجائبشو که امیرالمومنین فرمود، عجائبی داره قرآن، یه جاهایی رو بنده هم حتی یه ذره میفهمم. فرمود که رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، خدای من اون طفلی رو که درون رحمم هست دلم میخواد در راه تو آزادش کنم، یعنی عبد تو بشه. خلاصه اغلال رو از پای او باز کنم، او بشه عبد تو و بشه معتکف خانه تو. فتقبل منی، همم بپذیر. طفل که به دنیا آمد اینجور نیستش که یک کسی میخواد پا به این عرصه بذاره، یک امام زمان در باون آفدا پا بخواد به این عرصه بذاره همینطوری بیاد، که نسلن در نسلی باید بیان خدا رو عبادت کنن تا یک رحمی بتونه حمل کنه امام زمان رو. طفل که به دنیا آمد دختر شد، خدایا این که دختره، والله اعلم و به ما وضعت، خدا می فهمد که خب بابا من که می دونم، تعجب کرد. اما دیگه نذر کرده بود، گفت این رو می خوام برای هدایت امت، برای اعتکاف در بیت تو، برای خدمت به توحید، این رو به تو بسپرم. انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، او رو و فرزند او رو و فرزندان او رو از شر شیطان به تو پناهنده میکنه. عبارت اینه که فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا نیکو پذیرفت و انبتها نباتا حسنا، و شاخه نیکویی از او روید، که حضرت مریمه و شاخه نیکو هم حضرت عیسی ابن مریم، که ظاهرا از عیسی سلام الله علیه هم دیگه ادامه نداره نسلش ظاهرا، ولی انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. این از اون جاهای عجیب آیه است که و کفلها زکریا برای چیه؟ زکریا شد کفیل، خادم، سرپرست. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقتی که زکریا می آمد وارد منطقه خلاصه حفاظت شده مریم عذرا می رسید و عبادت او رو می دید، وجد عندها رزقا، رزقی می دید که حداقل یه بارش خیلی تعجب کرد. حالا من توجه به نکات تفسیری میکنم، میخوام رد بشم اینجوری ترجمه میکنم، یا حداقل یه بار گفت انا لک هازا، اینو از کجاست؟ حضرت زکریا که ندید بدید نیست، حضرت زکریا نبی خداست، حضرت زکریا پهلوان عبادته. و یا مریم انا لک هازا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد از این، حالا اینا رو عرض میکنم، پیغمبر ما رو به از این آیات به کجا برده؟ اینا از طرف خدا آمده و خدا هر کسی رو بخواد روزی میده. اینا میدونی هر کد عرض کردم هر چشو بخوایم وایسیم آقا گیر میکنیم در قلاب مفاهیم راقی آیات، نمیتونیم جلو بریم. همینو کسی باور کنه که رزقی که به او رسید، اشکی که جاری شد، محبتی که در دل قرار گرفت، لقمنانی که ظهر به دستم رسید، قال دو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. و اگر کسی اینو بفهمه دست و چشمش به اغیار نمیره دیگه. این نیست که چون اون تعام ویژه ای بود مریم عذرا اینطوری گفت، که مریم عذرا هم پهلوان توحیده، اینا از کجاست؟ یه تذکر انگار داد به حضرت زکریا سلام الله علیه، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اینجا داره که امیدوارم انشالله در این مجلس ما هر مرد و زنی که فرزند نداره امشب با توسل به این آیه خدا بهشت فرزند بده یا فرزند مکرر بده. هنالک دعا ذکری یا رب. این طفلو که حالا دیگه یه نوجوانی شده دید دل زکریا رفت. هنالک دعا زکریا رب. آدم با مشاهده لحظات علو اهل خیر دلش رقیق میشه دعا کنه. هنالک دعا زکریا رب. زکریا شروع کرد با خدا مناجات کردن، یعنی خدایا عجب فرزندی، خب منم از این فرزند دلم میخواد. بعدم عرض کرد که انک سمیع الدعا، و حالا خلاصه میکنه. ملائکه به او پیام دادن، خبر رسید که هم اینجا داره هم در سوره مریم داره که انا نبشر که به غلام اسمه یحیی. قبل از این کسی به اسم یحیی نبوده، سر یه سفره خیری دعا کرد، خدا به او یه یحیی داد که یکی از روزی‌های حضرت زکریا اینه که نام مبارک فرزند او با نام مبارک سید الشهدا گره خورده. سید الشهدا وقتی در مسیر مکه به عراق بود آیات راجب از زکریا رو میخوند، اشاره میکرد. خلاصه اون عوض حسادت یا انکسار پیدا کرد، خدایا تو که یه مریم به یه خانواده دادی، منم که فقیرم، منم که چیزی ندارم و تو هم میتونی همچی رزقی بدی، خدا هم در دامن زکریا یحیی گذاشت. از اینجا به بعد داره که خداوند راجع به اوصاف حضرت مریم سخن میگه که ملائکه آمدن صدا زدن یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمین، هم خدا از بین همه تو رو برگزید، هم خدا تو رو تطهیر کرد و هم باز از بین برگزیدگان باز تو را گزینش کرد. دیگه نخبه نخبگانه حضرت مریم. بعد به پیغمبر ما میفرماد که نبودی ببینی اون صحنه‌ای که در بعضی نقل‌ها بین اولیاء خدا این اختلاف بود، در بعضی نقلا مؤمنین. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، نبودی ببینی که هیچ کس کوتا نیامد. یعنی مثلا دیده آقای توی جلسه میگن بانی روز تاسوعا که هیچ کوتا نمیاد که بره به نفون یکی کنار، تو خرج کردن کوتا نیامدن. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، نبودی اونجایی که هیچ کس کوت، گفتن کی کفیل مریمه، همه گفتن ما میخوایم خدمت کنیم، هیچ کس کوتا نیامد. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، نزدیک بود دعواشون بشه از اون سنخی که داره در وزیر واد، اگر بدونن صف اول نماز چه فضیلتی داره ممکنه شمشیر بکشه بگه من نمیذارم جامو ازم بگیرید، انقدر فضیلت داره. اینا برای اینکه بهره‌مند بشن از نور مریم عذرا، ما میخوایم خدمت کنیم. کوتا نیامد هیچ کس، هیچ کی سهمشو به دیگری نداد، قرعه انداختن. البته صفحه قبل خدا فرمود و کفلها زکریا، یعنی این روزی زکریا شد. خدا این مریم عذرا رو جورای دیگه معرفی کرد، یکتاشو اشاره کنم بعد ببینیم روایات پیغمبر ما رو خواسته چجوری رهنمون کنه. مثلا حضرت عیسی وقتی میاد به خدا به مردم عرض میکنه که میفرماد که انی عبدالله، ظاهرنم اعجاز این، یعنی طفل دیگه، موقعی که در مهد بود فاشارت الیه، او صداش بلند شد انی عبدالله آتانی الکتاب، من عبد خدا هستم، کتاب به من داده شده، همونجا در همونجا. و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا برم برکت میاد. و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، به من خدا دستور صلات و زکات داده تا زنده هستم. ادامه و اوصانی که خدا به من دستور داده، و برن به والدتی، خدا دستور داده نسبت به مادرم بر باشم، به مادرم خدمت کنم. این جزء اولین کلمات حضرت عیسی پا به این دنیا میگذاره، خدا دستور داده باید به مادرم خدمت کنه. و وقتی خدا میخواد بین این پدر و پسر، بین این مادر و پسر یه وصفی کنه، حضرت عیسی با این که پیغمبر اولوالعزمه، او رو ذیل مادرش معرفی میکنه، یکیشو اشاره میکنه، فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیه. این از اون آیاتیست که اگر کسی راجبش بره فکر کنه سرگیجه میگیره. ما اگر بخوایم بگیم دو نفر را آیت قرار دادیم، چجوری میگیم؟ یا میگیم دو نفر را آیت قرار دادیم، یا میگیم مریم و عیسی را آیت قرار دادیم، درست؟ یا میگیم عیسی و مادرش را آیت قرار دادیم، یا میگیم مریم و پسرش را آیت قرار دادیم. هر کدوم بگیم بار معنایی فرق میکنه دیگه، محور کیه؟ فوق همه ایناست. نفرمود عیسی و مادرش، همین عطف مادر به عیسی پیغمبر اولوالعزم خیلی عجیبه. حتی نفرمود مریم و پسرش، که باز محور مریمه. دو کفه این ترازوی عطف، مریم و پسرش، هر دو رو مریم قرار داد. فرمود و جعلنا، حالا من قطعه میخونم، ابن مریم، این طرف پسر مریم، و امهو، مادر پسر مریم. شما این ترجمه رو ببینید، ما پسر مریم و مادر پسر مریم را آیت خدا قرار دادیم. این چه مدل حرف دادنه؟ آقا صافو بوسگنده بگو عیسی و مادرش، یا مریم و پسرش. ما پسر مریم و مادر پسر مریم. و جعلنا ابن مریم و امه آیه. چرا اینجوری فرمود؟ دو کفه ترازو رو مریم قرار داد، هم پسر مریم هم مادر پسر مریم. میبینید دو طرف مریمه، این معهود نیست این سخن گفتن، ظاهرن جهتش اینه که در مقام اثبات حضرت مریم مدخلیت در صحت نبوت پسرش داره، برخلاف باقی مادران انبیا که همه رحم پاک دارن اما دلیل نبوت پسر نیستن. اون اعجاز که مریم عذرا غیر از او هر کس بود، خلاصه و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، اگر غیر مریم هر کس بود همه هیچ کس قبول نمی کرد و این شد دلیل نبوت پسر. لذا آیت قرار دادنش هم در سایه این مادره، اینجور که آیات بیان میکنه. خب عرض کردیم این آیات به این معنا نیست که خب یه خاطره از حضرت عیسی و حضرت مریم خدا فرمود و دیگه این به هیچ کس ربطی نداره. نه خیر، هر کسی در این مسیر حرکت کنه میتونه از این عنایات الهی به اندازه خودش، سعه وجودیش، استعدادش بهره مند بشه. پیغمبر اکرم در پناه این آیات برای این آیات یک مصداق بالاتری قرار داد که حالا عرض کردم. مقدمه‌ای که میخواستم عرض کنم بیشتر از این فرصت نبود بخوام مقدمه رو بپرورونم. عرض کردم گاهی مؤمن رو مثال میزنه، گاهی خاتم انبیانس، گاهی نبیه، گاهی اصحاب کهفن، گاهی آدم ناشناسه، همینجور میره پایین. برای اینکه همه خودشونو قرار بدن، پیغمبر اکرم دو گروه از آیات رو برای ما با روایات انقدر تصویرسازی کرد تا ذهن ما به مصداق بالاترش هم بره. یکی آیات هارونیه قرآنه که پیغمبر اکرم مکرر اون کلمات رو برای امیرالمومنین به کار برد تا تو ذهنها بیاد که هارون یه مقامی داره سلام الله علیه، که خیلی مقام بلندی هم هست، اما هارون هارون برای حضرت موسی، ممکنه اینکه هارون باشه برای حضرت خاتم. یعنی عرض کردم دیگه همون مفهوم با یه مستاق سطح بالا. به عنوان مثال وقتی حسنین علیه السلام به دنیا آمدن، پیغمبر فرمود اسم اینها را باید مانند اسم فرزندان هارون بگذاری، شبر و شبیر، ولی چون ما عربیم، عبری نیستیم، اسمشون رو میگذاریم حسن و حسین. یعنی بچه های امیرالمومنین هر جا کسی میگفت یا حسن یا حسین، مردم یاد این میافتادن که پدر اینها هارون موسای آخرالزمان. چرا اسم اینها حسن و حسینه؟ چون پدرشون هارون این امته. چون پدر هارون این امته، اسم حسن و حسین که معهود نبود در عرب رو برای اینا قرار داد ذهنها منصرف بشه به مقام امیرالمومنین. به قول صاحب ابن عباد، انت الذی اصبحت هارون و موسی که اجل، تو هارون شدی ولی موسای تو اجل از موسی بود. تو هارون پیغمبر خطبی مرتبتی دیگه، اون علوی که هارون کنار از موسی داشت تو داری، ولی برای موسایی که بالاترین موسای عالمه، یعنی ختم مرسلین. خب این کار رو پیغمبر اکرم میکرد برای اینکه ذهنها رو نزدیک کنه. کما اینکه فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. کما اینکه وقتی امیرالمومنین داشت میدان میرفت به خدا عرض کرد رب لا تذرنی فردن، منو تنها نگذار، و موارد فراوانی که نمیخوام وقت بگیرم. پیغمبر اکرم این آیات حضرت مریم رو برای حضرت زهرا تطبیق کرده. به چه عنوان؟ به همون توضیح مختصری که عرض کردیم، به این عنوان که آیات مریمیه قرآن رو برید ببینید، بعد ببینید از اون مریم یه مریم بالاتری هم هست. لذا مثلا حالا من یکشو اشاره میکنم، اونجا داره انی اعید، آقا من سلام عرض میکنم محضر عزیزانی که ذاکران اهل بیت بیان بی ادبی نکرده باشه، هم محضر شما، هم محضر شما، هم محضر آقا، بچه محل ماست. تا من کاشونی قلابی کاشونی کاشون ندیدم، اون جنس اصل. البته عرض کنم خدمت انور شما که داره اونجا انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن، و خداوند حضرت عیسی را در پناه حضرت مریم حفظ کرد، پذیرفت، و انبتها نباتن حسنا، شاخه نیکوی از او روید که شد یک عیسی. پیغمبر همون عبارتو برای ما فرمود شیعه و سنی نقل کردن، فرمود فاطمه تو احسنت فرجها فحرم الله علی ذریتها النار. این احسنت فرجها یک اصطلاحه، یعنی عفت مطلقه. عفت مطلق یعنی هم عفت بدنی، هم عفت فکری، هم عفت وهمی، هم عفت علمی، یعنی عصمت مطلقه. ف فا نتیجه است، در نتیجه فحرم الله علی ذریتها النار، خدا آتش رو بر فرزندانش حرام کرد. نه آتش رو بر فرزندانش حرام کرد یعنی پارتی بازی کرد. امام رضا برای ما معنا کرده، به برادرش صدا زد، یه برادری داشت یه قدری بعضی کارهای خوبی نمی کرد، فرمود زید، برادر امام رضا، تو فریب این روایت رو خوردی. حضرت رضا روایت رو انکار نکرد، فرمود تو خیال کردی هر کس از ذریه حضرت زهرا باشه مسونه. نخیر، این روایت مال تربیت شده های صدیقه طاهر است، این مال حسن و حسین و زینب و ام کلثوم سلام الله علیهم اجمعینه. یعنی اون مادر یک دامان تربیتگری داره که جوری بچه تربیت میکنه که اینها آتش بهشون حرام میشه. ما پا تو کفش شهریار کردیم، همیشه اینجوری عرض میکنیم که اینجا باید گفت به جز از زهرا که آرد پسری ابوالعجایب، یکیشون که کرم کند به عالم، یکیشون هم که علم کند به عالم شهدا. حالا نمیخوام شعرشو خراب کنیم، ولی طبق روایت شأن اونها از مادره، حتما انتصاب پدر افتخاره، ولی علو اونها از مادرشون. اینجا صریح آیه است، روایته. روایت دیگه هم داریم فراوان. پیغمبر اکرم این اوصاف رو تطبیق داد. وقتی ماجرای طهارت مطرح شد، صدیقه طاهره مطرح شد، شد یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک، این تطهیرش، آیه تطهیر، و اصطفاک علی نساء العالمین، فرمود فاطمه سیدت نساء العالمین و سیدت نساء اهل الجنه، یعنی همون ارتکاز مردم به آیه رو مصداق بالاتر براش قرار داد. کمان که فرمود، خدا به من فرمود حسبک من النساء اربع، از بین زنان چهار تا کافی هم در این عالم برای کمال، آسیه و مریم، خدیجه و فاطمه. برای اینکه این معنا هم معلوم بشه، فرمود خدیجه هم مثل مریم سیدت و نساء عالمه ها، او هم سرور زنان عصر خودش بود، ولی فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه و سیدت و نساء العالمینه. وقتی اهل الجنه رو میگه یعنی همه ی قرون و اعصار، یعنی اون مفاهیم، اون مریم عذرا سر جاش سلام خدا بر او، یه کسی هست از او رشد بیشتر کرده. اتفاقا خروجی هم متفاوته، چون فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسن، و اونجا یک عیسی ابن مریم که پدر و مادرم فدای او مادرش باشه داره، اینجا فاطمه زهرا 11 امام از فرزندانشن که حضرت عیسی خودش سرلشکر یکی از اوناست. اینجا هم ببینید هم ذهنا رو برد که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. عرض کردم خدا او رو، خواسته او رو پذیرفت و از او شاخه نیکوی رویان که میشه حضرت عیسی. اینجا هم همینطور دیگه، از زهرای اطهر سلام الله علیها، چون مشکات ولایت و ائمه از او به وجود اومد. درباره امیرالمومنین هم مفصل جای بحث کردیم که ازدواجش با زهرای مرضیه جزء ادله امامتشه، هم دلیل امامت امیرالمومنینه، هم دلیل امامت فرزندانش. بلکه اینم عرض کنم، بحثو نگه دارم، وقتی اختلاف میشد در بین بعضی از امامزادگان که وصی این امام کدام امامه، بعد بریم از کی نظر بگیریم؟ از پیغمبر دیگه، درسته؟ وصی امام ششم چه امامیه؟ وصی امام پنجم چه امامیه؟ از کجا بفهمیم مصداق کیه؟ بعد پیغمبر فرموده باشه. من شما رو یاد اون روایت بندازم که ابولبابه خطایی کرد، بعد میخواست توبه کنه، گفت خدا منو با این خطایی که کردم نمیبخشه. خودشو برد به یه ستونی بست، گفت یا گشنگی میمیرم یا آیه نازل میشه پیغمبر به من رحم میکنه، دست منو باز میکنه. زهرای مرضیه اومد دست او رو باز کنه، داره دیگه در روایت، سبحان من فاطمه به فاطمه من حبها من النار. کسی رو بخواد از آتش نجات بده با صدیقه طاهره نجات میده. صدیقه طاهره اومد دستشو باز کنه، گفت بیبی جان من برای شما احترام قائلم، ولی من قسم خوردم، هنس قسم میشه، نمیتونم قسمو بشکنم، قسم خوردم یا بمیرم یا پیغمبر دستمو باز کنه. پیغمبر آمد فرمود مگه نمیدونی که فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه خود منه، هنس قسم نمیشه. فاطمه دست به کاری بزنه این فعل پیغمبره، قولش هم قول پیغمبره، غضبش غضب پیغمبره، رضایتش رضایت پیغمبره، بلکه ان الله یغضب لغضبها، بلکه غضبش غضب خداست و رضایتش رضایت خداست. تو نگران نباش، هنس قسم نمیشه. به امام صادق گفتن فلانی شک داره شما وصی پدرتی و امام بعد از پدرتی، نفرمود برید. میشد ها، میشد بفرمود کلام پیغمبر رو ببینید، ولی یخرجو مصحف فاطمه، برید مصحف مادرمون رو بیارید، فان فیه وصیت امنا، به من وصیت کرده. چه کاره باید باشه صدیقه طاهره که امام بعد از امام بعدی رو وصیت کنه؟ من الان میتونم بگم کاشانی وصیت کنه، تو کی هستی؟ هر کسی، سلمان میتونه، کی میتونه وصیت کنه؟ این یا مال پیغمبره یا برای امام قبله. عجیب اینه که حضرت صادق فرمود ولی یخرجو مصحف فاطمه، بید مصحف مادرمون رو بیارید، فان فیه وصیت امن، مادرمون به من وصیت کرد. این رو هم من میذارم کنار اون، و جعلنا ابن مریم و امه آیه، یعنی ما در پناه او هستیم. این عباراتی که میاد اینم عرض کنم و با همینم روزه شروع کنم، وقت آقایون دیگه نگیرم. اومد گفت به امام رضا آقا جان نظرتون راجب اون دو نفر چیه؟ فهمون برو دنبال کارید، الان وقت این حرفا نیست. و آقا جان شما حجت خدایید و من از کی برم بپرسم؟ یعنی رفتم از یه طلبه بپرسم که اومدم از حجت الله بپرسم. پس امام رضا دیگه نمیتونه به یکی مثل من که حواله بده، چون طرف میگن سوال از حجت الله میخوام بکنه. امامم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا و فعلکم، امام کلامش کلام حقه، میتونست بیان کنه نظر مبارکشو، نکرد. فرمود کانت لنا ام صالحه، ما یه مادر صالحه ای داشتیم، ما تدوهی علیه ما ساخته، در نقل دیگری غاضبه، ما مادری داشتیم که وقتی از دنیا رفت از اونا ناراحت و خشمگین بود، ما هم فرزند اون مادریم. خب اینجا چه منطقی داره بگه آقا ببخشید من از حجت الله سوال کردم؟ این چه جوابیه جز این که اون مادر هیمنه بر این پسر داشته باشه؟ جواب حکیمانه نیست دیگه، چون سوال میکنه شما حجت خدایی، شما پاسخ بدین. و البته تاریخ نشون میده که غیر از ائمه هم از سادات اهل بیت، مثل زید، مثل حسن مثنا، مثل قاسم رسی، اینا فرزندان اهل بیتن از مذاهب مختلف. از هر کدوم اینا پرسن نظرتون راجب اون دو نفر چیه؟ اونی که هم گفته کانت لنا ام صدیقه ماتت و هی علیه ما قاضبه، یعنی اینجور جواب میدادن. یعنی سادات بن زهرا وقتی راجب اون دو نفر سوال میکردن گفتن مادر ما با اونها مشکل داشته، خودشون رو ذیل صدیقه تعریف میکردن ولو امام رضا باش. حالا من با این که اینو شاید صد بار خوندم و تو جلسات مختلفم وصیت کردم، گفتم بالاخره یکی تو مجلس ختم ما هر جا مردم حاضره و اینو میگه، اینو عرض میکنم با همین روزه میخونم. دیفم اومد که اینو نگم. امیرالمومنین وقتی میخواد بچه‌هاشو معرفی کنه اینجوری معرفی میکنه. امیرالمومنین به امام حسن در وصیتش اینجوری میفرمان. خب شما حساب کنید، ما الان راجع امام حسین الان بگیم حرف بزن، الان که اهل شعر و معنا و علما هم هستن، هر کسی فضیلتی بر سید الشهدا میگه، زینت عرش، ابناءنا آیه مباهله، مطهر به آیه تطهیر، زینت دوش نبی، ریحانه رسول خدا، این همه اوصافی که احب الله من احب حسینن، اما امیرالمومنین اینو انتخاب کرد. به امام حسن وقتی وصیت کرد، امام بعدی فرمود اما آدم میارزه خدا شاهده که داراییاشو بده، یه بار این روایت رو تو پروندش بنویسن. اما اخوک الحسین، اما درباره برادرت حسین، فهو ابن امک، پسر فاطمه زهراس، ولا ازید الوساط بذالک، که هیچ چیزی اضافه نمی کنم، یعنی هرچه داره از اینجاست، هرچی داره از اینجاست، همه اون اوصافش از اینه که پسر فاطمه زهراست، هیمنه داره اون مادر بر این پسر. لذا وقتی میخواست وصیت کنه به اموالش، فرمود همه فرزندانم همون جور که قرآن فرموده ارث میبرن، پسرها همه یه جور، دخترها یه جور، اما نفرمود برای قربت به خدا، نزدیکی به خدا ائمه فرزندانم و بالا مینویسن، نه فرمود ولی تقربن الالله بچه های فاطمه را اول مینویسم، نه حسنم که امامه، نه حسینم که امامه، فرمود تقربن الالله فرزندان فاطمه را بالا مینویسم که به خدا نزدیک بشن. دیگه حالا با همین روزه بخونم که اینم خود حالت امیرالمومنینه که حالا منم روزه رو انشاءالله میبرم همون جایی که فرمودن رو تحویل میدم. امیرالمومنین دیگه ایام خاطراتش تو ذهن امیرالمومنین که یه روز وارد خانه شد، دید فاطمه زهرایی که چیزی از تنش باقی نمونده داره گریه میکنه ولی بی صدا. خدا نیاره برام مردی که هم نتونه به خاطر حکم خدا از همسرش دفاع کنه، هم اون همسر به خاطر دفاع از او آسیب بخوره. دید داره گریه میکنه، حالا اگه جسارت به محضر مبارکه امیرالمومنین نباشه میگم دنیا رو سرش خراب شد. دید داره گریه میکنه، دوید سرشو به دامن گرفت. ادب امیرالمومنین رو ببینید، عرض کرد یا سیدتی ما یبکی، که ما تو دعای توسل ما به صدیقه طاهره میگیم یا سیدتنا، امیرالمومنین هم همینطور یا سیدتی ما یبکی، که سیده من برای چی اینجور گریه میکنی؟ البته خب صدیقه طاهره سلام الله علیه غیر از این نمیفرماد، فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو گریه میکنم، نگران جسم من نباش. حالا من برای اینکه روزه رو ببرم اونجایی که فرمودن و تحویل بدم، این قسمتش رو انتخاب میکنم. امیرالمومنین مشغول تجهیز صدیقه طاهره شد، گاهی سر به دیوار میذاشت، گاهی ادامه میداد، غرق در غم و عزا بود. یه لحظه برگشت ملتفت شد، دید بچه ها دارن جون میدن. اینا برای قربت امیرالمومنین دیگه بلند بلند گریه نکرده بودن که حضرت بیشتر اذیت نشه، گفتن ما دیگه بابامونو بیشتر از این مظلوم هست مظلومترش نکنیم، غریب هست غریبترش نکنیم. امیرالمومنین خودش گاهی سرش رو به دیوار میذاشت گریه میکرد، گاهی ادامه میداد، یه لحظه برگشت به خودش ملتفت شد. حالا شاید اینطور که مثلا برای تشبیه میگن، دید بچه ها آستین به دهان گرفته، ساکت آرام آرام، مثلا بچه 6-7 ساله رو چجوری میشه مادرش رو تجهیز کرد و آماده کرد و غسل کرد، به او دست از پا هم تکون، جگرش سوخ برای اینا. فرمود یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم، لطافتش اینه که ما هم شاید اگه بودیم اینو میفرمود، و یا فزه هل امو تزودو من امکم، بیایید از مادرتون توشه بگیرید. فهذا الوداع واللقاء الى یوم القیامه، این آخرین دیداره دیگه، دیدار به قیامت. اینجا زینب کبرا 3-4 ساله بود، بین برادران با حرمت اومدن مادر کفن شده رو بغل گرفتن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، نه در تشی، هم در تشی داره، وقتی دختر سید الشهدا با عمش اومد تو قتلگاه نذاشتن عزاداری کنن تا شروع کردن به گریه و ندبه، فجاعت عدتون من الاعراب، اونجا رو رد میشم، جمله سنگینه. دختر کوچیکم که 3-4 سالش بود و اون صحنه پهلوانی زینب کبرا و سید و ساجدین و دید و خطبه های اونها و بیادبی های یزید و نمایشی که ایجاد کرد و تو دل دخترها رو خالی کرد و حرفای زشتی به زبونش جاری شد و بچه های سید و شهدا رو مضطرب کرد و شاعر میگه و کرائم التنزیل اضحت کل اما، میگه کرائم تنزیل یعنی آیات قرآن انقدر پاک بودن دخترهای سید و شهدا که به اونها میگه آیات قرآن، آیات قرآن بودن ولی به اونها نگاه خبیثانه صورت گرفت. دیگه بیش از این بیادبی نمی کنم. اینا با یه غرور شکسته ای وقتی زینب کبرا ازشون حفاظت کرد آمدن در خرابه. خدا نیاره به بانوی عفیفه کسی بی ادبی کنه، دوست نداره راجبش حرف بزنه. هر کدوم رفتن سرشون به دامن گرفتن و یه گوشه نشستن، اما اون دختر کوچیک انگار مار گزیده بودش، دیگه علوی که جگرش گرفته بود خاموش نشد، نمیتونست آرام بشینه. رفت سرشو یه جای خرابه رو زمین گذاشت. حالا خوابش برد یا نبرد، لحظاتی گذشت، بلند شد نشست، آرام نشده. من بابامو میخوام. حالا نمیدونم میخواست شکایت کنه، میخواست پناه ببره. اون خبیث شکست خورده از زینب کبرا و سید الساجدین دید فرصت برای انتقام گرفتن مهیاست، گفت خب سر رو ببرید. وجود مبارک زینب کبرا اونجا بعد از این که صدیقه طاهره آماده و کفن پوش بود او رو در بر گرفت، اینجا اینجور نبود. این طفل که نشسته بود، حالا خرابه تاریک بود، شاید چشمای این دخترم کمسو بود، نمیدونم، ظرف رو که جلوش گذاشتن روبند و که کنار زد، اینجور نقل که عقب عقب رفت، اصلا جا خورد. کاری که با صورت کرده بودن قابل فهم نبود، نمیتونست تحمل کنه. اما آمد جلو، بالاخره انگار بابا رو استشمام کرد، انی اشم معندک رائحتا طیبه، بابا رو دربر گرفت. من الذی ایتمنی